یعنی اصلا برنامه رو با هم مرتبط نکرده بودن که کی اونجاست کی نیست.
نه خیلی اصلا نمیدونستن دیگه، اونا خودجوش از زیاد حرکت کرده بودن، از طول کبیر اومده بودن جو اطراف چیزی که میبینین هنوزم به خاطر این مسئله تیم سباقی هنوز زندانه
سر این دست.
دست تیم سباقی بزرگترین خدمت رو کرده بود تام کتا رو اون بست، یه افسر بسیار خوب و زیرک و فعال نیرو هوایی ما بود و اون بستن این همین تامکت ها که موقع جنگ خیلی به درد ما خورد در دو پیمکه بود پر شاد به کنار گذاشته شده بود و وضعیت همینطور کماف سابق ادامه داشت. انتخابات مجلس صورت گرفت. انتخابات مجلس خب روحانیون به عکس انتخابات ریاست جمهوری مخشنی کرده و خوب کاندیدا
شده. چرا بندی به این سر نتونست همون زیرکی رو که در انتخاب خودش به ریاست جمهوری و ارائه خودش به مردم ایران به خرج داده بود این دفعه اجرا بکنه؟
نداشت، عوامل نداشت در ایران.
به سعی هم نکرد تشکیل ایجاد
کنه. البته بنی سر یه فضا فکری داشت، اون فضا فکریش این بود که با تشکیل حزب مخالفت میکرد.
این اشتباه بود.
بعدا خودش هم معترف به مطلب شد.
چرا مخالفت میکرد؟
میگفت حزب درست نیست، کشور ما حزب بازی خواهد شد و اون سابقه 28 مرداد اون جریانات واسه تداعی میشد، احزاب مختلف و درگیری هایی که داشتن. این فضا فکرشون رو البته بعدا چیز کرده بود عوض کرد. البته یه حزب غیر رسمی داشته بود، دفتر پیوند مردم با رئیس جمهوری که پیر حسینی اونا اونجا اداره میکنه با غضنفرپور و سلامتیان اینا. بعد از کنگی مقدارم کاندیدا معرفی کرده بود که اومده بودن تو پارلمان، مثل غضنفرپور اومده بود، مثل سلامتیان اومده بود، اینا اومده بودن از یارانی که از خارج با اون همکاری میکردن. ولی منسون مجموع پارلمان رو حزب جمهوری اسلامی برد، خوب کاندیداهاش برنده شدند و اومده چرا. و پارلمان باید رأی میداد، دو تا مطلب بود، یکی مسئله گروگانگیری بود، یکی هم مطلب تعیین نخست وزیر. در اسنای این مسئله که در تو با کردستان اتفاق افتاد، خب ما حاکمیتمون رو در کردستان از دست داده بودیم، آخرین اولتیماتوم ها، آخرین صحبت ها دیگه، اصلا کردها دیگه یاغی شده بودن به کله، اصلا طرح کشور کردستان رو پیش کشته بودن. نمیدونم از نقشه کردها اطلاع داشتید یا نه، کردستان بزرگ شامل عراق هم میشد، شامل کردستان خود ما و حتی خوزستان ما میشد.
شما هیچ صحبتی میکردین با مقامات ترکیه یا عراقی سر اینی که شما بالاخره یه منافع مشترکی دارین در محدود کردن خواستهای کردها؟
وضعیت ترکیه وضعیت مقشوشی بود، یعنی هنوز ابرن سر کار نیامده بود، بلبشو بود تو ترکیه و این تنش های انقلاب ما هم به اونجا رسیده بود. این چیزش عراق خیالش راحت بود، بعد از جریان سال 75 و قراردادی که با شاه الجزیره منعقد کرده بود موفق شد کردها رو کنترل بکنه. عرض کردم یه بار 30,000 روستاشون رو بلدوزر زد، اینا رو تو منطقه ام، حتی تو چشمه هاش سور بریخته بود که آب که منبع حیات دیگه اونجا حذف بشه. یعنی من عملا با چشمم دیدم، خیلی هاشو دیدم و کردها تارونده شده بودن. رهبراشون خب اکثرا تو ایران بودن یا کشور دیگه بودن، مثل مسعود بارزانی، ادریس بارزانی، جلال طالبانی، دکتر محمود عثمان و غیره. عراق ناراحتی نداشت از بابت کرداش اون زمان، بلکه از وجود کردهای ما استفاده میکرد برای شورش درون دامن میزد که این موج انقلاب به عراق تسری پیدا نکنه، چون میدونست هم خطر کردها بعد هم ممکنه واسش باشه و هم خطر شیعیان. یعنی بافت کشور عراق این تو نیست دیگه، دو سوم شیعیان، یک سومش کرده، حکومت هم حکومت سنیست، یه بافت نامتجانسی در عراق حاکم هست. از کنم خدمتون که ما در همین اثنا آخرین اولتیماتوم ها، آخرین پیشنهادها، آخرین مذاکرات داده بودیم، یکی دوتا انشعاب در حزب دموکرات انجام شد، غنی بلوریان اینا آمدن از کنگره چهارم بیرون، ولی خب به هر حال قاسملو میخواشو محکم کرده بود و به شدت میتازون مهاباد و هیچ جا ما دیگه حاکمیت نداشتیم در کردستان، هیچ جا حاکمیت نداشتیم. حتی یک دو بارم سرهنگ صیاد شیرازی که موقعی سرگرد بود که نیرو برده بود از بانه تا سرده شورم از دست و تمام و کرداز بمرده بوده ستونهای نظامی دولت رو که بینید با اینکه این همه مشکل ایجاد که زهی نجات هفته کشه بود تو شورم دیم خواست بکشدش بود بانی ست هفته از ازش گرفت
از دست کی گرفت؟
از دست زهیر نجات این سا زهیر نجات
میخواست کی رو بکشد؟
سید شیرازی رو تو بچه ها رو بردیم اونجا کشتن دادی کردم خودشون وقتشون تلف نکرد یه دست می آمدن اینا به فواصل مختلف تو سر کوه ها اینا رو می زدن تو چیز نکردن خودشون حرکت بدن راحت اینا همشون رو شکار کرده بودن یعنی اینقدر چیزشون پایشون محکم شده اسلحه که گرفته بودن از عراق هم میرسید آموزش نظامی هم دیده بوده خیلی زیاد از کنم که تا اینکه تصمیم گرفته شد که تو مناطق کردنشین آخرین ارتماتوم ها داده شد تو شورای امنیت که اینو باز بسگیری بشه پس گرفته بشه از کردها شاید برای جا کار خیلی جالبی کرد با کمترین تلفات ظرف حدود 19 روز سندج رو محاصره کرد از بالا و پایین و غیر ذلک تا تونستیم شهر رو پس بگیریم یعنی به مردم گفتیم آقا با این نیروها چیز بکنیم تا از محاصره در بیاریم سندج پس گرفتیم آقا تو پس گرفتیم نیروهای نظامی خیلی سریع جابجا شدن به عکس اون آرتیس بازی هایی که در زمستان اتفاق افتاده بود اینا دو مرتبه حاکمیت دولت در مناطق کردنشین جامعه عمل به خودش گرفت یکی از فرماندهانشون که الان معاون سپاه هست رحیم صفوی بود محمد پورجردی بود اینا بچه سپاه بودن من خودم ده ها بار
سپاه چه نقشی داشت در این عملیات
خیلی خوب
در این موقع دیگه بزرگ شده بود
تقریبا بزرگ شده بود ولی منتها هنوز فکر بنی سعد بود یعنی بنی سعد رو داشت من خودم چند بار یه تیم بزرگ مثلا 10-11 تا از معاونی وزارتخونه ها رو با خودم بردم کمک خوب رسوندیم پس اینکه سرداج پس گرفتیم از اینکه محابات پس گرفتیم کمک بهداشتی داروی غذایی همه چی و به این مطلب هم رسته بودیم چون ما تحریم اقتصادی هستیم و اونجا نیاز به کار هستیم این مطلب هم این یه مقدار برمیکردیم برام اینا آدم از بیکاری میزدن بیکاری مفرد و ستم مزارف و ما که نمیتونستیم کارخونه بخریم از کشور خارج بیاریم و تولید کار بکنیم حتی من پیشنهاد دادم از دشت مقام برخی از این کارخونه ها رو باز کنیم ببریم در کردستان یک دو تا مورد این کار کردیم کارخونه مختلف شیر لبنیات مرغداری و تولید کار بشه ولی خب دموکرات ها نمیذاشتن کمالی نمیذاشت میرفتن اونا رو خراب میکردن به رگبار مثل که تولید کار نشه تو منطقه
و وضعیت
باقی بمونه اینا واقعی حقیقی نیست که اتفاق افتاد بعضی که اونجا پس گرفته شد دو مرتبه حاکمیت برقرار شد و استاندار یه بار افتند و مهراسه رو گذاشتیم که اونم یه کرد بود بالا که حقو بود بعد حسین طاهری رو گذاشتیم سعی و تلاش خیلی فراوان داشتیم در این اثنا خب ما مشغول کمک و هماهنگی با نیروهای کرد برون مرز بودیم من به این فکر افتادم اونها که دارن از کرد با استفاده میکنن ما هم باید یه عمل مقابل به مثل رو دست به عمل مقابل مثل بزن در مقابل دولت عرب بارزانی نامه که بارزانی ها با طالبانی ها درگیر داشته طالبانی ها با اونم این تفرق و
تشکل ایلات هم دیگه
بعد وجود داشته از اونها استفاده کردیم بعد ترتیب هماهنگی اونها رو دادیم اونها بعد اومدن ادعا کردن که صدام حسین داره آماده میشه برای حمله شما این دقیقا سه ماه و نیم قبل از شروع جنگ عرض کنم که ما دلیل خواستیم من این رو به شورای امنیت منعکس کردم اون دلیل اولش خود بنی سعد
ساواک این وسط شما گفتین اداره هشتم خیلی خوب بود و شما نگرش داشتین اول رفته بود زیر بال ساواما
بله دیگه
اداره هشتم گزارشی نداشت در این مورد
چرا یک کار خیلی بدی آقای دعایی کرد حجت اسلام دعایی وزیر سفیر ما بود در عراق از طرف خمینی گشته بود این مرد بزرگترین ضربه رو به کار اطلاعاتی ما وارد کرد اداره هشتم مهرچینی کرده بود در تمام شهرهای عراق از خانقین یعقوبه کرکوک اربیل بغداد بصره همه جا نفر داشت با بیسیم های بود خیلی خوب و قشنگ ما ساعت به ساعت وضعیت عراق رو میدونستیم ساعت 10 میدونستیم امروز که مثلا 17 آوریله چه اتفاق افتاده در تمام شهرش مثل اون بولتنایی که در ارتباط با خودمان داشتیم ساعت به ساعت پیک می آورد در ما یه مخابره می شود آقای دعایی اولین ضربه و بزرگترین ضربه ای که به ما زد، این شخص اومد تمام این تشکیلات چیز رو تعطیل کرد.
ولی اون از کجا از وجود اینا خبر داره؟ اون دست سفارت بود؟
نه، اطلاع داشتم. به هر حال جزء کادر بالای روحانی بود که آقا این درست نیستش و ما تعطیل بکنیم. سرکرده‌هاش که در سفارت بودن، اونها که تعطیل شدن به تبع اون افراد محلی و بومی هم تعطیل شدن. بلکه ما دچار یک فقر اطلاعاتی از زمین عراق شدیم. همین کارو اداره هشتم در افغانستان داشته بود، در کار خلوب در پاکستان داشتیم. ما خوب از منطقه خبر داشتیم، یعنی از غرب اینا گرفته بودم و دقیقا اطلاع داشتیم. از در شوروی اطلاع داشتیم خیلی چیزا، و ما رو دچار فقر اطلاعاتی در ارتباط با عراق کرد آقای دعایی. یه ضربه خیلی بزرگی بود که به ما زد. بعد ما این رو که منعکس کردیم، من یادم این شب ساعت 11:30 شب بود، من سر گفتم آقای توریست بارزانی ها و طالبانی ها و سوسیده متفقا این گزارش به من دادن ظرف دو روز.
شما خودتون با بارزانی ها ملاقات میکردید؟ با
دایه
و اونا براشون مهم نبود که شما در این حال مشغول درگیری با قاسملو و نقشبندی های نسین؟ یعنی
کرد ها یه اصطلاحی داشتن به سمت همدیگه تیراندازی نمیکردن. کرد کردو نمی کشت.
نه، ولی از نظر وجدانی براشون مهم نبود که در عین اینی که اونا دارن با شما همکاری میکنن به اصطلاح برادراشون مشغول نبردن با شما.
اونها رو عوامل میدونستن، اونها خودشون رو اصل میدونستن. فکر
قاسم با هم همراهکاری
نداشتن. نه نداشتن. البته یه مقدار طالبانی داشت. طالبانی حالا بعدم به قسمت طالبانی که برسم میگم اون زیرکی و آبزیرکاهی هایی داشت، ولی بارزانی نهی از یه اصالتی برخورده بود. ولی اونا گفتن ما دلیل خواستیم، خب بیم بریم. چند تا عکس مستنده به ما دادن که نیروی زرهی مکانیزه عراق مشغول آماده شده است، زنگکنی هاشون شده شد. و با اینکه چیز بود، من یه سفر به اونا رفتم درون خاک. اولی مسافر بود و ما
رفتیم به کجا؟
درون عراق.
یواشکی
رفتم برای بله رفتم درون عراق، چون برای دلیل میخواستم به شورای امنیت بدم. البته به اونها اطلاعی هم ندادم، چون اصلا درست نبودی مقام دولتی وارد چیز بشه، چون وزارت خارجه عراق وزارت خارجه خیلی فعال و مهیلی بود و هست. این کشور که یک سوم توان ما رو داشت همیشه در دیپلماسی خارجی عمل با اون بود، و کشور ما با یه تأخیر فاز 6 ماهه تا 1 ساله عکس العمل ناقص همون کار انجام میداد. به عنوان مثال باز بگم، یه فکت بدم بهتون. بعد از پیروزی انقلاب عراقی شروع کردن، چون برنامه داشتن شروع کردن، وزارت خارجهشون وسیل کاردارشون در تهران اعتراض دادن به وزارت خارجه ما که آقا اینجا شروعش مرزی کردیم، اونجا که دست که ما اصلا نیروی نداشتیم. ما 5 تا امنیت سراسر مرز داشتیم که اونم بازه کل اصلاحشون چرکه فدایی برده بودن، مشکل تریک کشی بودن. کل 1800 کیلومتر 5000 نفر پاسگاه های ژاندارمری اینجا کردن. 2 تا موردشون در ارتباط با آقای فروهر بود وزیر کابینه. 1300 خوردی اعتراضی دادن، روزی 3 تا 4 تا میدادن هم وزیر خارجه ما که آقا اینجا تحریکات مرزی کردن. که من نمیدونم این از از موازین حقوقی هنوز از خود من سواله که اگه پشت میز مذاکره بشینن آیا این میشه مستند بگه آقا شما تحریکات شروع کردی که جنگ شروع شده یا نه. این عمل کرده وزیر خارجه چیز بود، عراق بود. ما در اون خاک عراق رفتیم و دیدیم عملا این کار را دارم میکنن. برگشتیم با مستند به در اختیار رئیس جمهور، فرمانده کل قوا، رئیس شورای انقلاب و رئیس دولت داشتیم و رئیس شورای امنیت ملی کشور. بس شد، گفت گفتم بهترین راه هم اینه که ارتش مسلح بشه، یعنی تجهیز سازمان داده بشه، تانک آماده بشن، هواپیما آماده بشن، مانور صورت بگیره، چون این بابا آدم چیست. من این سن 2 تا کار کرد. یه بار به یاسر عرفات و خواستم به تهران و شکو به صد رسول به اون دست به این کار نزنیم. ما فهمیدیم انقلاب چونش میست. یاسر عرفات گفت سیو خواهی رو منتقل میکنیم، رفت. این های رازای تاریخیست، من نمیدونم این های برای صد عنوان کرد یا نه. چرا سکوت کرد نمیدونم. بعد از کنم که به خمینی گفت، خمینی اکسر عمل بعدی گفت گفت نوشت. بعد نامی نوشت، گفتم چرا نامی میبیسی؟ گفت برای ثبت در تاریخ. نامی نوشت به شخص خمینی. این استاد، این بزرگترین رازیست که من دارم برای شما فاش میکنم، که اون خمینی باعث عدم تسلیح ارتش شد. اگه میشد وضعیت ما این شکل میشد. سه ماه خوردی به جنگ مانده بود، تابستان بود، شاید میره برکرار کرد. بار دوم خمینی گفته بود به بنی صدر که ولش میداری یا من بدم بگیرمش.
چرا
اینا داشت؟ بخاطر همون تو مسئله کودتای خزنده بهش گذاشته
بود. شاید بودن خزنده،
من که یواش یواش داشت مهرچینی میکرد. فرماندهای لشکر رو به رخ کشیدن، فلان کردن، فرمان کردن، رئیس اداره دوم به رخ کشیدن. اینا مشغول کار هستن.
توی من شادمهر
بردش فلاحی رو گذاشته.
فلاحی آدم بروی بود یا؟
فلاحی عضو حزب جمهوری اسلامی بود، علی‌رغم اون که میگم با بنی صدر همکاری داشت. در اختیار بهشتی بود، در اختیار بهشتی بود. این هم باز به مایی رو از بود
و این ارتباطات با اینا رو بعد از انقلاب شروع کردن.
بله،
یعنی اینا بعد از انقلاب رفتن زیر دامنه مثلا
بهشتی. بله، ارتشی ها به خصوص
میفهم.
خب فلاحی شد رئیس. فلاحی شد مثلا و یه نامه نوشت داد به فلاحی و خود من. رفتیم به خمینی و اکسان رو باش بودم. گوه هر کسی رفت میزنه این عبارتش ببخشید گوه میخواد هیچ کس جرأت نداره به ایران حمله کنه و نگذاشت ارتش مسلح بشه یا اون چیزایی که نیاز داشت اومده شد. البته اون موقع باقری مقدار کار کرده بود، 60 خودی هواپیمای تامکتو بسته بود.
چجوری این کارو کرده بود؟
فاندیر هوایی بود.
این بسته بود یعنی منظور آماده کرد.
آماده کرد یعنی در آوردن از جب تو باکس بود دیگه. در آوردن و اونجا منتشر شد دیگه. بالا بسته شد، بدنه بسته شد، موتور بسته شد.
در ایران بسته شد.
بله. به صورت هواپیمای پروازی نمیره به ایران، تو جعبه میمه، تو کشتی دیگه اومده بود، تو انباره نیرو هوایی بود. تو آن اسکادرون اولیش هم پرواز کرد، ما بودیم، یه دونش هم سقوط کرد متاسفانه، ولی بقیه دیگه سالم خوب شست و خوردی اول بسته شد. خب اجازه ندادن ارتش آماده بشه. در همین اسنا بزرگترین ضربه رو دادست آقای بختیار وارد کردن، کودتای مسخره‌ای به اسم نوژر را انداختن.
این بهش با تفصیل بگنسنش قضیهش چی
بود؟ بله، کودتای به اسم نوژر را انداختن. یه مقدار از عناصر ناراضی و سطن طلب داخلی، یه مقدار از ارتشی هایی که دائما کمونیست هم دنبال همین مطالب و این گزک بودن، شروع کردن به اتفاقی سری از خلبان ها در بیشینا بودن و مثلا از اصفهان را افتادن با اتوبوس بیان همدان، اونجا سر هواپیماشون بیان جاهای مهم و استراتژیک رو بمبارم کنن که کودتا کنن. که من یادم نمیره حرف خمینی رو و درست بود این حرف بزنم، گفت بمباران کردن پایین که باید بیان. اصولا تو اون وقت کسی میتونست دست به کودتا بزنه،
ولی هیچ نوع ارتباطی با نیروی زمینی اینا نداشتن.
نه، این از طریق نیرو هوایی بود. فکر میکردم با بمبارانه که را میفته ارتش به طور خودجوش و مردم ناراضی درون اصلا
کی پشته؟
به زر سقاط آقای بختیار بود حمایت میکرد از این کودتا. عراقی ها بودن تماساشون رو گرفته بودن.
خیلی فرماندهش تو ارتش، یعنی بالاترین رتبه کسی که داشت در ایران رهبری میکرد کی بود؟
اگر اشتباه نکنم مهدیون بود. امسال مهدیون بود.
امسال مهدیون.
بله.
گرفتن این رو؟
بله، برشون گرفتن. یکیشون در رفت.
این چجوری رو لو رفت؟
عرض کنم خدمتتون که مجاهدین خلق و توده، یا مجاهدین مدعی شدن که ما گرفتیم.
عوامل داشتن تو.
بله. اونا داشتن یارگیری میکردن. مجاهدین به شدت، الان وضعیت مجاهدین هم باز یادم بری پسند، شدت شما کردن به یارگیری طوری که اصلا مارس و اوت کردن نیروهای دیگه چپ رو
فدایی ها
بگیرن. بله، در یارگیری در سطح جامعه.
چرا؟ چرا انقدر این
اقلاب؟ برای اینکه انقلاب اقلاب اسلامی بود، اون نمیشته
های جنبه
اسلامی دادن و اون تز و تئوری دوتو شریعتی مطرح بود، انقلاب شیعه علوی مطرح بود.
خب میفهمید اونا اون وقت تو ارتش هم نفوذ کردن و اونا
گفتن وسیله سربان ذوالفقاری این به چطور شد و بعد نیکوترو کشف
کردن و اونا اومدن به دولت گفتن یا اونا
یه اومدن در اختیار دولت گذاشتن که این شکلی است و دقیقاً این رو علم کردن گزک و دستک و آب و تاب زیادی دادن.
وقت ارتش فرستاده شد که مقابل چیز در بیاد،
هم سپاه هم ارتش،
هم ارتش بره. خود ارتش هم
چیزی نبودن، تعداد زیادی نبودن، گرفتنشون دیگه مثل خلبان بودن.
چرا بعد... نوژه نمیده؟
از پایگاه نوژه همدان قرارگود بلند شه هواپیما ها. بعد ارز کنم خدمتون که
یک موقع خطر واقعی فکر نکردن،
اصلا این مسخره بود.
چقدر اینا نزدیک بودن به
خیلی خیلی شاید مثلا 48 ساعت هم کمتر
به عملیات،
به عملیات شاید هم کمتر، 24 ساعت هم شاید کمتر که اتوبوس هاشون دم نوژه توقف شد که بیان و سواشن رو ببارن کنن.
و این تأثیرش چی بود؟
حالا تأثیر فاجعه بود. بلافاصله قصاب معروف ارتش آقای ریشهری، این شروع کرد دست به کار رو مثل دستوری که از خوبه میگرفت، شروع کردن به اعدام، به خصوص خلبان ها گله گله اینا رو دستگیر میکردن میآوردن و محاکمات خیلی سریع و تند و بی‌محابا بود.
با وصف اینکه خود ارتش کمک کرده و در سرکوبی
این؟ بله، خب میگفتن اینا این قسمت هست. بعد یه طرح خیلی بدی رو به دنبال این مطلب پیش کشتن روحانیت و که درزه شده از سوی باز چپی ها که از سروان به بالا رو یا مرخص کنیم یا بکشیم، این تا سربان رو نگه دارم بعد دیگه سپاه باشه دیگه، اصلا ارتش رو به کل اون بافتش رو و جنگ باعث نجات ارتش شد، بهتر عملی میشد. خب خلبان ها که مشغول اعدام بودن دیگه نزدیک شدیم به تو ماه شهری بر بود، برای ساتم خیلی سعی کرد کاری بکنه دیگه نمیشد دیگه، یعنی جب طوری بود که نه چپی ها میذاشتن به وسیله تبلیغاتشون نه روحانی، یعنی آدم داشت میکشه، این داشت کودتا میکرد، کار نمیشه کرد. من خب دونه دونه اینا تو با کی صحبت کردی؟ آقا من با فلانی صحبت کردم. میدونی زنجیری به هم دیگه متصل شدن دیگه، تعداد روز به روز بیشتر میشه. صدام حسین اشتباه کرد در جهت منافع خودش، یه ما دیگه عقب میندوخت، ما قلبانی نداشتیم که بتونه بلند شه حتی چیز بکنه، اصلا طوری شکنجه وحشیانه بود یا کشتار خیلی بی‌رحمانه بود، کسی باقی نبود. و آقای خمینی هم که زیر بار تسلیح ارتش نرفتن، پس خیال آقای صدام راحت شد، مرزا اینطور نداشتن ارتش، اطلاعات هم بهش میرسید دیگه، وضعیت ما اینطور. خب امریکایی هم که حتما خوششون میامد یه گوشمالی به ایران داده بشه، چون هنوز گروگان ها در اختیار بود، کش و قصه گروگان ها، یعنی فضای کلی رو میخوام براتون ترسیم بکنم چه شکلی شد. از کنم خدمتون در 31 شهریور من اتفاقا یادم با سنندش نشم صحبت نگم تو نخست وزیر بودم، دیگه همین اینجا تو بمبارو شده همون اصنایی که سنندش داره میخوره، تلفن دیگه ارومیه بود، تلفن دیگه اومدن دیگه نوای غرب و تهران تا یک کنوم بعد از صرفی که هفته مایی میک سرزی شدن سمت تهران، شما نبودی تهران؟
نه ولی اینجا خوب خبر اینا میشه.
بله شروع کردم به بمباران و اینا، چقدر ناشیانه، یعنی آسمان بدون دفاع و بنزالک، با این وجود اینا اون چیز رو نداشتن، اون تجربه و اون قدرت طلبانه بودشن. خب آقای خمینی که نزشته بود ارتش تسلیم شد،
واکنششون چی بود؟
بسیار ضعیف، برای اولین بار بود که آیت الله اشراقی، من گفتم دیدم آقای خمینی میلرزه.
کی گفت میلرزه؟
آیت الله اشراقی دامادش،
اشراقی گفت آقای خمینی میلرزه،
میلرزه دقیقا. شبانه ساعت 12 شب، شب خاموشی بود و ساعت 12 شب اصل احمد خمینی و اشراقی اومدم پایین و گریه زاری من تو آن دفتر بود، مثل گفت نه خود خمینی بره به جنگه، ما که سه مهنیم ازویز کردیم ایشون زیر بار نرفت، ما خودمون آماده کنیم، می گفت هر کسی هم بزنه گفت بفرمایید. هم صدام حسین تو نیروی زرهی مکانیزش رو شروع کردن از چندین محور برد خاکی هاشون تارون داد و این جانمیری ما خوب مقاومت خوبی کرد در اعتماد ما ندادن خورم شهر، خوب وایسدن تفلک ها با این که انتباهی بمشتر نبوده، هیچی نداشتیم، از نمیزیم تانگیست های ما کجا، نمیزیم خلبان ها که خوب سنا و هر ساعت 3:30 شب دیگه فشار همه جانبه بری صدر رو از خیر شیطان رو بردم پایین و بردم بالا جمع بقل کردن به در اون سر رو بالا و فو جون خبول کرد که برگردن دو
یعنی
بنیسته تحدید کرده استفا میده؟ باید گفت من نمیجنگم من به من فرم من فرم نکنه قومان نیست تو هستی نزشتی من ارتش تسلیح کنم تو نزشتی تو میگفتی که حمله نمیشه به خمینی و بنیسته خیلی بد محاوره بود تو نه تنها به خمینی خیلی بد محاوره بود بد صحبت میکرد مثلا ارتشی ها خیلی به این سلسله مراتبین ها خیلی چیزه مثلا کلاس ایدئولوژی گشتون داره به همه مشاورین هم صحبت میکرد یک ها ترسیم میکرد و از فضای چیزی فلاحی هم بود رئیس ستاد با این آقای فلاحی با این آقای نگهبان در بدن هیچ فرق نمیکنه منتها چون مسئولیت این بیشتره خب این مثلا ارتشی سرخ میشد فلاحی خیلی کشنده بود یعنی بد صحبت میکرد با خمینی هم میتونه بارها من دیدم آقا سلام علیکم اون دوستش مثلا بیان جلو پاش بیفتن دست شماش کنن این حالتون داشت بعد ارز کنم خدمتون که ایشون گفته بعد اون یک کار خیلی مشاشا و شایانی که بری سر کرده بود در این ارتباط بود که زندان جمشیدی رفت و رو به خلبان آقا رو بود گفت بعد مثلا مثل مملکه بتونه
اینجا بهش
خمینی
اختیار تام داره.
آره اینجا اشتباه کرد برای سر اشتباه خیلی بزرگی کرد. حالا رجایی هم شد نخست وزیر زیر بار نخست وزیر رفت.
رجایی اصلا از کجا پیدا شد؟
رجایی تو دفتر طالقانی کار میکرد یک آدم دگمه به قول اصطلاح خود بنیست خشکسری بود که اصلا لنگش من خیلی کم دیدم آخوند منطب بود که این نبود آدم کمپلکسی بود
یعنی از کجا یهو به این بالا
و آدمی بود میگم تو تشکیلات خامنه اینا بود میگم خامنه نه تو تشکیلات طالقان اینا بود تو زندان بود به خاطر مبارزات سی خرداد و غیر زاله که خب مبارز بودن دیگه مخالفت میکردن و تو از زندان هم در اومد رفت تو تشکیلات طالقانی و این بود و چهپور و چند تا کار میکردن بعد اونجا یواش یواش با بهشتی اینا چیز بهشتی یه هوش خیلی خوبی داشت در ارتباط با انتخاب یارانش و ساواکی ورده بود تو تشکیلش خوب ازش حمایت میکرد و خوب حمایت میکرد بهشتی
خیلی
خوب
آقایی از اینجا تو نخست وزیر مملکت شدن خیلی
راه چرا این؟ نه ببینید بهشتی مثلا یه کاندیدای دیگه داشت به اسم موسا کلانتری برادر عیسی کلانتری که الان برادرش وزیر کشاورزی این وزیر راه بود این مدیر کل ما بود تو آذربایجان زیر نظر خود من کار میکرد یه آدم مخبتی بود که اصلا لنگش نبود به صرف این که خوب دوم تکم میداد برای بهشتی اینو پیشنهاد کرده واسه نخست وزیری
چون نمیز عامل مستقیم تر
بگذاره بله بله یا مثلا بنیست بنیست مثلا فروه رو پیشنهاد کرده واسه ریاست جمهوری من یادم در سرندش که بودیم هم بچه های سپاه جلو منی گرفتن دقیقا یادم همین صفوی و بروژه
یعنی برای نخست وزیری فروه
رو پیشنهاد یکی از کاندیداهای بنیست فروه بود یکی دیگه مثلا صحابی بود عزت صحابی بود اینا رو می‌خواست بزنه گفتم آقای خاشقری دقیقا ما از تو خواهش میکنیم این پیغام ما رو به آقای بنیست برسونید اگر آقای فروهر حکم نخست وزیر واسه زده بشه ما همینجا ول میکنیم یه بدرون ایشون باعث این درگیری کردستان شدن ایشون باعث این که شدن اگر ما نتف و کوتاه نمی آمدن جلو کردا وز به این کشتار دست شما
رو بکشید ولی چرا بهشتی نماینده بهتری از خوش نمیده؟ چرا یکی از علما رو چرا هم
هرچه
خامنه ای رو
هرچه مطیع‌تر بسش بهتر بود بهتر. اون به هر حال یک آدم دیکتاتور سعی میکنه مطیع‌ترین رو به هر حال رجایی حدش و شعورش در حدی نبود که چیز بکنه
از خودش
باید بله از خودش منیتش بشه اون حتی از الفابت مدیریت هم سرده نمی بود اون نمیدونست تفویض اختیار یعنی چی میشه یه مدیر اختیارش رو در حد تفویض کنه به همکاراش که دیگه زیاد وقت مدیر گرفته نشه
تو هم میفهمیدی که در
من باز یک رابطه نمونه‌ای دارم یک کردی بود که پاشو در گیری سرنج از دست داد یه جوان 18 ساله بود اینت میکنیم این آمد به تهران و بعد منشی اون رئیس دفتر گریه میکنه آقای کرد اومده جوان قد بلند نصف تنش رو از بین رفته تو خون پره خیلی بچه باحالی بود اینا خیلی خوش آمد ازش گفتم تو چی میخوای؟ اتفاقا اون روز فکر کنم فهمیدن ارتش هم بوده تو گفت من دارم میخواست دیپلم ریاضیم دارم میخواست چیز میخوندم کامپیوتر میخونه. گفتم کدوم کشور خوبه؟ گفت امریکا. گفتم میدونی که ما ارتباط نداریم؟ گفتم بعد امریکا کدوم کشور؟ گفت آلمان. گفتم دوست داری بری آلمان؟ گفت گفتم میخوای واسه پاتم معالجه بکنم. همونجا زنگ زدم به بهزاد، بهزاد وزیر مشاور بزنم. گفت بهزاد اینو فکر کنم
نبوی
بعد این سود بره. گفت بسیار خوب. زنگ زدم اومد تو اتاق من، از از مقررات خروجی چیزش هم نوشتن، معافیت چیزشو سربازی نظام وظیفه این کار باشه. همون رئیس شنده میره که بسید دانشوار بود. اینو تمام شد و بعد گفتم اینو ببرید همه جا، هر جایی که تهران میخواد بگردونش، نه اختیارش باشه، هر هتلی که دلش میخواد. این دیگه تمام زندگیش گذاشت بود واسه جمهوری. بعد واسه این که چیز بکنم پول بلیتیناش هم من خودم دادم. بلافاصله به حقو زنگ زدم، موقع سفرست به وزارت خارجه بود، گفتم تماس بگیم با نباب، نباب صفیکبی من تو آلمان، نباب خودش بیاد فرودگاه استقبال این بابا که میاد تو آلمان. خودم واسه اینو بود، این پول هایش که پرداخت کرده بودیم زیر حسابی گرفت کار خودش کرد. بعد مدتی من دیدم مثلا چیکه یه 8000 تومان بودی 16000 تومان پول هاپیماش، دیدم اینکه آورده بودن امضای رجایی زیر چیزی، زیر چیکاس. پس صدا کردم پیروزیان مولیکول حسابداری بود، نخصه کنم گفتم اینا رجایی خودش امضا میکنه؟ گواره گفتم اینا تا این رقم و نخست وزیر خودش امضا میکنه؟ گواره گفتم اینا تبدیل دیوانه شده. یعنی میدونی الفابت چیز رو هم حالیش نبود که اصلا چیکار باید بکنه توی ماهی. باید آدم مطیع بود که میخواد. اونجا بهترین موقعیت بود. من بایست گفتم، گفتم ما یه سابقه تاریخی هست، گفتم یه سابقه تاریخی داریم. وقتی که وینستون چرچیل رو میخواستن نخست وزیرش بکنن، گفت به شرط قبول میکنم که پارلمان تعطیل بشه، اختیارات ویژه جنگی به من داده بشه تا پایان جنگ. جنگ تموم شد، دو مرتبه انتخابات پارلمان انجام شد، به سمت هم
اون ما هرچی میخواست خمینی قبول میکرد،
هرچی میخواست قبول میکرد
و نکرد،
هرچی میخواست. یعنی اینجا قدرت ابتکار میخواست، نداشت، نکرد. وقتی بهش گفتم که ها گفتم آقا تو 10 تا رو پیشنهاد میکردی، 20 دیگه رو پیشنهاد میکردی، میگفتی آقا من این آقای چوب خشک میذارم اینجا، آقای خمینی، خمینی خوشش میاد، میشه نخست وزیر، صبح به سمت میره خدمت جناب علی، دست به من روحانیت تو کاش مداخله نکنه، با این وزارش از شما راهنمود بگیر، من رفتم جپی. نکرد. و یه مطلب دیگه، یه راز دیگه هم در ارتباط دارم، در ارتباط با کودتایی بود که من اصلا میتونست بکنه. من خودم این پیغام رو دادم. اون بذاری قسمت عزل بنی اسد اون قسمت من
بری فرمودین که بعد اون شب اومد و رفت زندان و خلبان ها رو در
بله رفت اونجا و برگشت یک جرقه ها و نبوبی گرگاه بنی اسد خوش نشون میدن. از ارق ملی این بچه ها استفاده کرد. دقیقا جملش این بود، گفت هرگاه ایران زمین به خطر میفته میفرستن رو بر رستم، رستم بیا تورانی ها حمله کرده و ما موندیم، تو فرمانده و زعامت و نجات رو میشه بگیم. حالا هر کدوم از شما رستم های ایران هستید. برش
اینا هم افراد بودن که شکنجه دیده بودن؟
بله، زنده ما آماده تیرباران بودن. آقای استاد ارز کنم خدمتتون که این من به چشمم اصلا این خلبانه عشق میخده تو زندان اوورکوتا چشم پوشیدن. 140 هواپیما به فاصله 24 ساعت هم کمتر ما ایشون رو من نشون دیدیم.
چند نفر از اینا رو کشته با. بودن؟ فکر می‌کنی؟
آمار دقیق ندارم بهتون بگم.
نمی‌دونم درصد مثلا حدوداً چند تا از اینا رو بنی صد نجات داد از زندان.
خیلی همشون دیگه. همشون دارن.
ولی یعنی از یه تعدادی رو تیربارون کرده؟
بله، یه زیاد تیربارش. یه دیگه اصلا معلوم شده بودن. شکنجه معمولی نبود که شکنجه حتی واسه شکنجه های شاه رو که امام میکنن مثلا مجاهدین خودشون آماده کردن واسه اونجور شکنجه های بالا مثلا آپولو، اون شکنجه هاشون وحشتناک‌تره. مثلا میدونید یه جور مسابقه هم گذاشتن از واسه مذهبی، یا رو فکر میکنن اگه شلاقت بزنه یا دست قطع کنه انگشت ببره اصلا میره بهشت. این تصور رو داره که با جان و دل انجام نه رو
این شکنجه‌گرای خود اینا از کجا آمدن؟ زندانبانا و شکنجه‌گرای رژیم، یعنی افرادی که اینجور نظر داشتن،
خوش‌سران مذهبی،
خود اینا ریکروت کردن.
بله، اینا رو که مثلا باشو صحبت میکنه اصلا میکنه آقای خلخالی که حکم داد اصلا حکم خداست. من بارها شاهد بودم مثلا زدن شلاق یارو مسابقه میدادن میگفت ثواب داره، همه رو بذارم که ثواب ببرم. دیدم اینجور اصلا در تو باورشون چون گنجوندن تو باورشون.
و این محبوب کرد این کار بنی صدر تو ارتش، نجات دادن
خلبانا و روحیه دادن به ارتش.
این از تمای ملی استفاده، نه از مذهبی.
از ملیت استفاده کرد دقیقاً، یعنی جنگ از اون چیز مذهبی خارج کرد. البته اونا سعی می‌کردن، خب پشت سرش خرابی ها و خرابکاری ها شروع شد. این دولت رجایی یک عامل بازدارنده بود برای پیروزی در جنگ. و ضمن لشکرکشی سپاه به کردستان هم حالا دیگه یواش یواش سپاه هم اون طرف سوق داده بودن
که بره جنوب،
که نه شمال باشه، اون شمال رو کرده بودن برای تمرین برای سپاه که بتونه یه جنگ بشه. خب ما درگیری خیلی زیاد داشتیم، 13 تا گروه مختلف بودن در ارتباط با جنگ که اینا اکثرا مقل نظم ارتش شده بودن.
13 گروه منظور
مثلا گروه خلخالی، گروه برداشت رفت جبه به جنگ، مثلا چمران یه گروه ستاد جنگ های نامنظم بود، گروه میسم تنبار یه گروه بود. یعنی هر کدوم از اینا گروه های پارتیزانی درست کردن که مقل کار ارتش هم شده بودن. یعنی ارتش کلی وقتی صرف میشون که اینا رو نجات بده، میرفتن گیر میفتدن که اونجا تشکیلات میامد جلو، یارون تانکیست بود با برنامه میامد جلو. بزرگترین خطر هم که در ارتباط با جنگ بر ما وجود داشت مسئله قطع کردن جاده آسفالتی تهران به خوزستان بود تو محور دسفور. صدام یه محور نیروش اوورده بود اون سمت، اون اشتباه بزرگش بود که رفت به سمت خرمشهر و اهواز و آبادان، نیروهاش اونجا به هدر داد و تلف کرد. اون اگه تمام فشارش می آورد این جاده رو قطع میکرد، اون سه چهار تا شهر خوزستان دست نخورد دستش بود. شما امکانات هوایی به اون شکل نداشت مثل اینا که پل هوایی بزنیم بتونیم ببریم. تازه پل هوایی با هواپیمای 330 هواپیمای شکاری اینا رو میخوردشون و دیگه جاده‌ای نداشتیم بدون کمک رسانه‌ای رو به خصوص انجام بدیم. بنابراین متوجه اهمیت دسفول شده بودیم و چیز اینجا بود که مثلا جنگ هواپیماها با تانک از نظامی ارزش نداره. یعنی اگه دقت کردن هواپیما میافتن شیرجه مثلا تو کیلومتر 5 و 4 جاده دسفول رسته بود که تو معرض تیرس حتی توپای تانک عراق بودیم، بارها ما اونجا بودیم اینا و موشکاش هم از که پرتاب که بکرد که راحت میرسید دسفول میزد مثلا کوچه ها و خونه ها و مثلا میدوخ برد دیگه.
قبل از این مسئله بشه یه زمانی وقتی مدنی فرمانده یعنی استاندار خوزستان شد، این شایعه بود که جور شوش و فلسطینی ها شروع کرده بودن یه جور نهضت عربیت در خوزستان. آیا این هیچ ربطی داشت به عراق و برنامه عراق؟
من فکر میکنم بی ربط نبود چون ما بعدن به خود یاسر عرفات مشکوک بودیم.
به خاطر چی اومد ایران؟
بله بعد می اومد ما دیگه نمیذاشتمش این تو جبهه بره یا اطرافش. من بارها شده فلسطینی را جلس بیرون کردم.
چرا؟
چون احساس میکردم اینا یه جور جاسوس هم
این دارن زمان جنگ میمدن ایران.
بله بله مثلا یاسر عرفات چند بار اومده بود مثلا نگشت داشتیم خیلی محترمانه و خیلی روکی بود شما داشتوشون رئیس جمهور برمیگردن چپه من این سر از دسپول یا احواز آمدن برمیگشت میمدن این نرم اونجا. این دستگاه های جدید خیلی پیشرفته و پیشیده است که راحت میتونه پشت جبهه ما همه چیز رو بر مخابره بکنه یا ببینه وضعیت آرایشی ما رو حتی تا این حد که ما چیز میکردیم و راحت میکردیم عرفات به نظرم فهمید حتی توی مایی نمیذاشتیم بریم.
اون وقت بنی صدر زمانی که میرفت جبهه و میامد کارکردش به عنوان فرمانده قوا چطور؟
خوب بود. یک طرح خوبی داشت بنی صدر، یکی ایستادن بود، یعنی ما وایسونیم
نگه داریم
تا آماده بشیم، بعد مرحله آماده شدن و بعد مرحله پس.
این موقع طراحی دست خود فرمانده ارتش بود یا دخالت میکردن تو کارش؟
نه با خود ارتش بود.
ولی خب اینجوری که این هم هوادار بین سپاه داشت و هم ارتش اونجور مجاب کرده بود یه موقعیت استثنایی داشت که این دوتا رو با هم اخت بده و بدوز و
خیلی خوب بود
ولی این استفاده نکرد.
نه میدونیم بنی صدر ذو حیاتین بود به نظر من، هم از لحاظ مذهبی خیلی وارد بود، خیلی خوب میدونست، آگاهی مذهبیش بسیار بالا بود. یه بار با اینو منتظر حرفشون شد گفت تو خودتو ولی فقیه میدونی؟ بنی خیلی بد حرف بود عرض کرد، گفت چطور مگه؟ گفت تو ولی فقیه نیست، ولی فقیه باید 140 تا صفت داشته باشه، تو داری؟ گفت تو داری؟ گفت من از شما بیشتر دارم. مدرسه بگیش گفت تو داری، گفت من شما بیشتر دارم، بیشتر من استاد دارم. چرا؟ گفت اینکه علمی که تو داری تو چیز مذهبی منم دارم، ولی تو علمی که من دارم، علم امروز دانشگاهی تو نداری. من زبان میدونم چند تا، من اقتصاد میدونم، من حقوق بین الملل میدونم، ولی تو اینا نداری. پس من مشتهد هستم. بعد بارها شد تو یک خاری بود تو چشم آخونده، خیلی ناراحت بود از دستش. حریف قدسادو و غرزاره بودن، حریف این نبودن، حریف فروهر بودن، چون اونا یه الازین میخوندن، این دوتا الازین میخوندی چون یه الازین دیگه هم اضافه باز بهشون جواب میداد، یعنی تفاسیر مذهبی. باز من یه نمونه دیگه دارم تو ارتباط، این خار چشم اینا بود. عرض کنم خدمتتون که این مسئله بود که اونجا خب از کردام استفاده کرده بود، باز دو مرتبه اینا رو پوش میکرد به سمت ما.
این
زلحیات
این بود به این صورت که
هم مذهبی بود هم ملی دیگه. این که میگه چجوری این دوتا رو اخ داد، از قسمت ملیت استفاده میکرد در ارتباط با ارتش، از قسمت مذهبی استفاده میکرد در ارتباط با سپاه.
ولی از نظر سازمانی هم سعی کرد
اینا
رو با هم بدوزه؟
نه، یکی از درهای ضعفش بود، موتور نشد.
و چقدر بنی صدر فرض بکنین همچون که حس میکرد تنش با علما روحانیون بیشتر میشه، چقدر سعی کرد از جبهه ملی و نهضت آزادی و چپ و البته میدونیم با مجاهدین اینا خیلی نزدیک شد، ولی هر سن اول شروع بکنیم از جبهه ملی استفاده، از بازرگان استفاده کنه.
بعکسش که میگن بنی صدر با مجاهدین نزدیک نبود.
خب اونا بالاخره عامل فرارش شدن و دختر
اون جریانش اون جریانش من بعدم میگه عامل من فرارش دادم نه مجاهدین. مجاهدین اینو بردن، مخفی کردنش. البته تو نامش هم نوشت اینجا، من ادعا نمیکنم، معمولا این ور مرز همه کس همه چیز یادشون میره، درسته، ولی این دقیقا تو نامش نوشت که فلانی من رو مخفی کرد و برد. خودم رفتم بردمش.
حالا من به اونجا نیستیم. بعد یواش یواش چطور شد رابطش با علما بدتر
شد؟ از کنم که این تنش و چیز فیما بین بود بهشتی یه قطب بود، اونام یه قطب اینا. حتی یه کمیسیون سه نفره درست کرده بودن. خمینی هم خب کینین شدید به دل گرفته بود، ولی خب
چرا؟
برای که این روی خطری دید برای خودش. به عنوان مثال میگم، روزنامه انقلاب اسلامیش یه تیراژی حدود 700 هزار تا داشت، تمام چاپخونه اطلاع در اختیار بود. من یه روز روزنامه نبود، به رانندم گفتم برو روزنامه بگی. تو همین خیابون داشت میرفتیم ستاد، من جلسه داشتم، رفتم گفتم 140 تومن صفم هست. کدوم روزنامه انقلاب اسلامی 140 تومن؟ بعد خواهرم از شهرستان که بود گفت داداش ما کپی 56 مشو می‌خریم 70 80 تومن. یعنی فتوکپی می‌کردن روزنامه انقلاب اسلامی رو.
چه رقم معقول
شدید مردم این رو ناجی خودشون می‌دونستن. جنگ خوب هدایت کرده بود، استاد بود جلوی عراقی ها، حرفاش خیلی مترقیانه بود نسبت به دوگماتیزمی که حاکم بود بر فضای فکری آخوندیسم، این رو یه ناجی دیده بودن. خب ملیون هم بهش حسادت میکرد، اینت کردیم حسادت میکرد. من بارها شده بود، من دیدم تو دفتر بودیم، ازار ناراحتی میکرد، میکرد باز این اومده مثلا بازرگان رو دار دستش میبودن. 4 ساعت میشستن در اتاقش تا اینو ببینه، 4 ساعت پشت اتاق انسان میشستن، وقتی نداشت. حالا در ارتباط با کردستان این قسمت جنگ رو من وصف بکنم. من به لحاظ مسئولیت سازمانی و اون بینش که خودم داشتم، من یه چیزی خدمتتون میگم، من زمین که یه مدیر اجرایی قوی بودم همیشه در همه عمرم، نگرش هم بد نبود به مسائل، من خوب میتونستم تجزیه تحلیل کنم. ترکیه دست به کودتا زد، ابران اومد سر کار، نظامی آمده بود، ولی نظامی هنوز دوام و قوام نگرفته بودن، خیلی مسئله داشتن. من متوجه دو تا لوله خطی شده بودیم که نفت عراق رو میبره بالا. خب خلیج فارس ما قطع کرده بودیم، اون پایگاه البکش هم زده بودیم، کماندوهای نیرو دریایی زده بودیم. یادتونه؟ دیدین فیلمشو؟
نه فیلمش نه، ولی شنیدم راجع.
خیلی خوب زده بچه، همه شما مفاجئه کرد اسکیلشو. بعد از کنم خدمتتون که من شما رو نقشه آگاهی دارید دیگه، متوجه شدم که فشار پایین خیلی زیاده، تو جبهه پایینم بودم. خب وضعیت چیزا بود که نیاز به کسب تکلیف از فرمانده کل قوا داشت، یا رئیس جمهور میرفتم میامدم، به وضعیت جبهه پایین خیلی اسفناک بود و فشار خیلی بیش از حد دیگه. به قول معروف این پروازا بدون بازگشت شده بود. بعضی از این کارهای هوانیوز بازا شاهکار آفری بود در طول با زدن شکار تنکای عرب یا آبرمانی. با اینکه سیستم مثلا پدافند هوایی بغداد و کپی موسکو درست کرده بودن خیلی قشنگ هواپیما نفوذ میکرده میزنه، ولی خب خیلی هم افتاده بوده، قطعه نداشتیم. هر سورتی که افتاده همشه 5 میلیمتر سایده میشه این چرخ ها. بعد چند تا سورتی نیاز به تعویض حتی چرخ اصلا شما برید اون مسئول الکترونیکی و مشکایی که در و از کنم خدمتون که من به این فکر رسیدم، حالا شادمر به عنوان مشاوره برای سر شد بود برای اینکه که چیز بکنم، گفتم تیمسان بهترین کارم که ما بالا و رشان دبیری تیمسان دمشور ما بالا بتونیم این فشاری به عراق بیاریم. چه شکلی ما از مردخ کرد بشیم بریم موسیل کرکوک اربیل اگه به ما بتونیم بگیریم مثل بارزانی ها و طالبانی ها و نیروهای ما که بدون باش میرن لولای نفتش قطع میشه، نفت اون دست ما میفته، ترکیه هنوز قوام دوام نگیره و فشار رو پایین کم میشه. این
کردستان خودمون بعضی کافی کنترل شما بود که بتونید؟
نه کنترل بود ولی خب نه واقعیت این که نه بعضی کافی نبود، همین مشکل واسه من ایجاد کرده بود که تو کمزور میاد این واسه من خیلی درگیری ایجاد کرد. در همین زمان ساعت 3 نصف شب سال 60 بود، 81 82 میشه سه نصف شب من از خواب بودم، یادم این که خیلی شدید اومدن دنبال من که آقا پیام خیلی فوری از چیز رسیده از کردستان است. من رفتی پشت دست کنیم میبینم فرمانده ژاندارمریست که آقا یه خبر خیلی مهم، من رو رمز میام که 3 تا از رهبران ملحق شده به قاسم دو تقاضای امان میکنن و میخوان ملحق بشن به جمهوری اسلامی، رحمان کریمی، اسماعیل سمیت خوب و سنان رو با میدیم.